کردید.
تشکر اسمت سالوان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد ادعای بدرفتاری جنسی علیه یک پلیس خانم در کابل، کمبود برق در ولایات افغانستان و مرکز این کشور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان حملات اخیر بر فعالان صلح و حقوق بشری را نکوهش کرده. والی هلمند میگوید ایران به جنگجویان طالبان اسلحه جدید و مهمات جنگی کمک کرده. و حکومت لیبیا امروز آتش بس با گروه خلیفه هفتر را اعلام کرد. مشروع خبرها. نماینده ارشد ملکی ناتو به مناسبت روز یادبود از قربانیان رویدادهای تروریستی حملات اخیر بر فعالان صلح و حقوق بشری را نکوهش کرده است. استیفانو پوندکورو امروز در پیام در توییترش از این فعالان با عنوان مردم یاد کرد که در جستجوی صلح عزتمند هستند. پوندکورو همچنان تعهد ناتو برای همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تکرار کرد. سازمان ملل متحد در سال 2017 میلادی 21 آگوست را روز یادبود از قربانیان حملات تروریستی نامگذاری کرد. افغانستان از میان کشورهایی به شمار می‌رود که هزاران شهروندش قربانی این گونه حملات شدند. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش 6 ماه سال 2020 گفته که نزدیک به 3500 غیر نظامی در این مدت در افغانستان کشته و زخمی شدند. والی هلمند میگوید ایران به جنگجویان طالبان اسلحه جدید و مهمات جنگی کمک کرده است. جنرال محمد یاسین امروز در یکی از برنامه‌های رادیو آزادی در مورد این کمک‌ها جزئیات داد.
روابط ایشان از سوی ملا نعیم بریت برقرار می شود. مواد انفجاری، اسلحه، دوربین و اسلحه جدید مطلقا ثابت می کند که کشور همسایه ما ایران از این گروه حمایت می کند.
ایران همواره اتهام‌ها در مورد کمک تسلیحاتی با جنگجویان طالبان در افغانستان را رد کرده است. رسانه‌های غربی چند پیش با نقل از منابع استخباراتی افغان و آمریکایی گزارش دادند که دو هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان اخیراً هدف راکت‌های قرار گرفتند که به گمان زیاد از سوی ایران با طالبان کمک شده است. طالبان مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور در ولایت بدخشان شدند. عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت حدود 200 دختر از سپری کردن امتحان باز ماندند.
دخترانی که از ولسوالی مایمه می آمدن اجازه ندادن که بیان و ولسوالی مناسه هم همون ساعتی که تحت تسلط طالبان همون ساعت دختران اجازه ندادن، تهدید کردن که شما اگر برین ما جریمه میکنیم و اجازتان نمیتیم بازای آمدن ما. در حدود 200 بیشتر یا کمتر هم خبره.
امتحان کنکور در ولایت بدخشان دیروز آغاز شد و تا فردا ادامه می‌یابد. رئیس معارف بدخشان گفته با دخترانی که بنابر ممانعت طالبان نتوانستند در این آزمون اشتراک کنند در آینده حق سپری کردن امتحان متفرقه داده می‌شود. طالبان تا هنوز به این اتهام‌ها پاسخ ندادند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبرم حالا از منطقه و جهان. حکومت لیبیا که از سوی سازمان ملل متحد بر رسمیت شناخته می شود با گروه خلیفه هفتر آتش بس اعلام کرده. فائز السراج صدر اعظم لیبیا امروز در یک پیام اینترنتی گفت که برای نظامیان این کشور دستور آتش بس داده است. با گفته او هدفش از این اقدام بازگشت امنیت به لیبیا و راندن جنگجویان خارجی از این کشور است. نیروهای تحت قمانده سراج دو ماه پیش چندین منطقه در نزدیکی پایتخت ترابلس را در اداره خود درآوردند و جلوی پیشروی خلیفه هفتر را گرفتند. ترکیه و قطر از ترابلس حمایت می‌کنند در حالی که مصر، روسیه و امارات متحده عربی پشتیبان خلیفه هفتر هستند. تا اکنون هفتر در مورد آتش بس چیزی نگفته است. رهبر اصلی مخالفین در بلاروس از کارگران در کشورش خواسته تا به اعتصاب کاری ادامه دهند. این اقدام جزء تلاش ها برای فشار بالای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو به خاطر برگزاری انتخابات دوباره دانسته شده. سویتلانا سیخانوسکایا رهبر مخالفین در پیام ویدیویی که امروز نشر شد گفت که اگر همه آنها با هم بیستند رژیم در برابرشان کار کردن نمیتواند. بر اساس گزارش ها اکثریت از شرکت‌های مهم تجارتی با رکود کاری روبرو شدند، زیرا اکثریت کارمندان و کارگران در 10 روز گذشته در تظاهرات علیه لوکاشینکو اشتراک کردند. سیخانوسکایا بانوی 37 ساله ادعا می‌کند که در انتخابات 9 اگست در بلاروس تقلب گسترده شده و او در اصل میان 60 تا 70 درصد آرای مردم را کسب کرده بود. کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشینکو را برنده انتخابات اعلام کرده و گفته است که او حدود 80 درصد رأی گرفته است. و یک زن در ایران ششگانگی به دنیا آورده. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این زن دیروز در یک شفاخانه شهر کرج همزمان 6 کودک به دنیا آورد. وضعیت مادر و کودکان خوب عنوان شده است. سلیمان طلبی پدر این کودکان به تلویزیون آیرب نیوز گفته که ناتوان و فقیر است و حکومت باید با او و خانوادهش کمک کند.
با توجه به این که من خودم مستظر هستم و توان مالی هم ندارم، از دولت و مسئولین خواهشمندم منو حمایت کنند.
آیرب نیوز ایران به نقل از دکتران گزارش شده که کودکان اندک ضعیف هستند و باید برای مدت در شفاخانه بمانند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده ام. وزیر سرپرست داخلی افغانستان میگوید ادعای بدرفتاری جنسی با یک پلیس خانم در کابل با جدیت بررسی خواهد شد.
با مجرد گرفتن از این خبر، ریاست امنیت داخلی پیرامون از این تحقیق شروع کردن.
یونیسف در مورد اخراج اطفال افغان از ایران شکایت دارد. یک طفل اخراج شده میگوید
3 شب بین کوها بودیم، پیاده روی میکردیم، تشنگی بود، کمابی بود، کوها خیلی خطرناک بود، بلند بود.
افزایش تولید عناب در ولایت فرا. مسئول ریاست زراعت این ولایت گفت
تقریبا 3900 تن در از این قسمت تولیدات عناب داشتیم که اندازه بسیار زیادی است.
و سازمان صحی جهان میگوید در کشورهای اروپایی که شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا اند، وضع محدودیت های جدید برای جلوگیری از گسترشان لازم نیست. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که ادعای بدرفتاری جنسی در برابر یک مامور پلیس در کابل تحقیق می شود. مسعود اندرابی بر رادیو آزادی گفت این ادعا برای پلیس افغانستان بسیار مهم است تا بررسی شود. فاطمه احمدی کارمند بخش کشف حوزه 9 پلیس کابل اخیراً ادعا کرده است که از سوی برخی مسئولان این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
فاطمه احمدی کارمند بخش کشفی حوزه 9 پلیس کابل با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده است که از سوی برخی ماموران این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. احمدی مدعی است که یکی از ماموران این حوزه از او درخواست نامش رو کرده است. او گفته هرچند در این باره با برخی نهادها عرض شده، اما به گفته وی کسی به مشکلش رسیدگی نکرده است.
و ما بعد از اینکه مثلا این گپا شد، این مشکلات شد، تاریخ 6 اسد بود، همچین کاری را اصلا همچین خواستم هم مشروعی را از نکردم و من تاریخ 22 عریضه کردم در ریاست تحقیقات جنایی که او هم هیچ جایی را نگرفت، به خاطر که کارمندای فساد اداری را امی آدم خرید و زور پیسه خود خرید و من را اجازه ندادم. 6 بار من رفتم میخواستم برم پیش رئیس سایت، گردایش مرا نمون.
فاطمه یکی از صدها پلیس زن در کابل است. او دو کودک دارد و از 7 سال به این سو در پلیس افغانستان کار میکند. رادیو آزادی خواست تا بیشتر در این باره با بانو احمدی صحبت کند اما تلفن‌هایش خاموش بود. سمیرا حمیدی کمپاینر ارشد عفو بین الملل همچنان در صفحه توییتر خود راجع به قضیه فاطمه احمدی نوشته است که در روز فراغت شماره از پلیس ها یک پلیس زن استعفا داده است. کارت هویتش را آتش زد و از بدرفتاری جنسی پرده برداشت که در جریان وظیفه با آن روبرو بوده است. او گفته هیچ کسی به شکایتش گوش نداده و این آزاردهنده ترین مزل است و کسانی که گناهکار شناخته می شوند باید در محضر عام مورد بازپرس قرار گیرند تا عبرت برای دیگران باشد. در همین حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی می گوید بررسی ها در این باره آغاز شده است. او گفت این قضیه برای او بسیار مهم است.
با مجرد گرفتن از خبر ما ریاست امنیت داخلی پیرامون از این تحقیق شروع کردن و خانم در سر دزی هستیم که او را هم معلومات کنیم که مزید چی میگن. چیزی که براتون اطمینان میتم که موضوع بسابر ما حائز اهمیت است و مهم است.
سرپرست وزارت داخله میگوید به دلیل خاموش بودن تلفن های فاطمه احمدی تا هنوز پلیس موفق نشده با او صحبت کند. اما بانو احمدی از طریق فیسبوک خود گفته است که پس از این جنجال ها او استعفا داده است. این اولین ادعای بدرفتاری با پلیس های زن در افغانستان نیست. پیش از این نیست چنین ادعاهایی از طرف برخی ماموران امنیتی زن و برخی نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. با گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در حال حاضر شمار پلیس های زن به حدود 4000 تن میرسد. ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی در حال مطرح می شود که پیش از این وزارت داخله گفته است تلاش می شود 6000 پلیس زن در چوکات این وزارت استخدام شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره آنچه اخراج اجباری کودکان افغان از ایران می‌خواند ابراز نگرانی کرده. به گفته مسئولان دفتر یونیسف در هرات، ایران از سال 2016 به این سو 11000 کودک مهاجر را اخراج کرده. یونیسف از حکومت ایران خواسته که مانع اخراج اجباری کودکان شود و جلو پیامدهای ناشی از اخراج آنها را بگیرد. شاپور صابر به مرز اسلام قلعه رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
پسر 15 ساله را می‌بینم که می‌گوید چندی پیشتر با موافقت پدرش از ولسوالی گلران هرات با قاچاقچی انسان همراه شده بود و راه دشوار ایران را در پیش گرفته بود. هدفش پیدا کردن مخارج خواهران 10 و 13 سالش بود اما به مقصدش نرسید. در این سفر پرخطر 21 شهروند افغانستان از جمله 3 کودک با او همراه بودند. روایت سفر قاچاقی او غم‌انگیز و دردناک است.
3 شب بین کوه بودیم. پیاده روی میکردیم. توشنگی بود، کمابی بود، کوه خیلی خطرناک بود، بلند بود، دره ها بود، اگه دریا میفتدی کار خلاص میمردی دیگه. بعد از 3 شب که پیاده روی کردیم به اون طرف نزدیک جاده، نزدیک تربت ما رو بگرفت، بود به چیز اردوگاه تیبات، یک شب نگه داشت، آب غذا اصلا نمودن، باز بود در اردوگاه سفستان، 2 شب اینو نگه داشت.
فقر و بیکاری از دلایل عمده مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران است. این پسر 15 ساله با دل پردرد از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گلایه دارد. به گفته او آقای غنی در تامین فرصت‌های شغلی ناتوان بوده است. او میگوید که کودکان فقیر برای زنده نگه داشتن خانواده راهی جز تن دادن به سفر قاچاقی به ایران ندارند.
مقصر اینا رئیس جمهور دیگه مشکلات اقتصادی کشور روش نمی کند، تلاش نمی کند کشور رو ماده کند یا کند. مشکل اشرف خانیه دیگه. بعد اینو هم به رسیدگی شه، نه هم بعد اشرف خانی رسیدگی کنه، سه کنه ویز وطن چی مشکلاته، چی باید بختی ما میکشیم.
از کودک 12 ساله دیگری که از ایران رد و مرز شده است از تجربه زندگیش در ایران پرسیدم. میگوید مادر و 2 خواهرش پس از مرگ پدرش در افغانستان عزم سفر به ایران کردند. او در آن زمان 3 سال داشت. ازدواج مجدد مادرش در ایران به مشکلات او افزود. او در ایران رویای آموزش در مکتب را در سر می پروراند. اما فقر فزاینده و عدم همکاری دولت ایران در راستای فراهم کردن زمینه آموزشی مانع مکتب رفتنش شد. او هرچند امید داشت یک روزی دکتر شود و به هموطنان خود در افغانستان کمک کند. او با فروش ساجق در شهر قم ایران لقمنان برای خانواده خود تهیه می کرد که پلیس ایران او را دستگیر و بدون اطلاع خانوادهش به افغانستان رد و مرز کرد.
ما سه سال رفته بودم ایران، بعد ایران رفتیم کرد. اونجا با رفتم قم، آزاد شدم. در زیارت ما رو دو تا پلیس بودن. ما را زدن که بکنن. بولم کانتری آژانس بودم برد اردوگاه. اردوگاه چیزمش قضایی کنم بیمزه واسه سیگار میکشتم پوف میکردم پوشون ناموس بودم قضایی کنم نشاسی رو پخته میکردم کچولی کنم بو میداد من عذیت میکردم پولیس ها باید چهار روز من رفت بسیدم سفید سنگ اونجا من یه شان نگه دیشم اونجا من در عذیت که پول ندیشم من عذیت کردم از اون کار کشیدم تو پول کجور کردم من برم رفت بسیدم اینجا گفت.
دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در هرات نسبت به اخراج کودکان مهاجر از ایران اظهار نگرانی کرده است. فرزان حسینی مسئول برنامه حفاظت از کودکان این دفتر گفت
از سال 2016 این برنامه شروع شد و از زمان تا حال 11,165 طفل که از ایران برگشتن که از این تعداد 1% از این اطفال جدا شده از فامیل هستند و در سال 2020 تنها ما حدود 1452 طفل مساعدت کردیم که از ایران برگشتن و این مساعدت ها شامل شناسایی خود اطفال، تکمیل اسناد از اینا، ارائه خدمات روحی روانی برای اطفال و همچنین ردیابی فامیل از اینا در نقاط مختلف افغانستان و ادغام مجدد از اینا با فامیل ها است.
دفتر ملی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان ایران را به نقض حقوق بشر در قبال شماری از کارجویان متهم می کند. عبدالقادر رحیمی رئیس این دفتر از ایران می خواهد که مانع برخورد نادرست با شهروندان افغان به ویژه اطفال شود.
برخوردی که با اطفال میشه برخورد بسیار برخورد نامناسب هست. ما نه تنها از عملکرد نظامی های دولت ایران در قبال افراد شکی هستیم که بلکه کسایی که اونا رو استخدام میکنن هم ما قصه های بسیار غم‌انگیزی داریم از اطفالی که در داخل ایران مورد خشم قرار گرفتن، مورد خشونت قرار گرفتن، حقوق از اونا پایمال شده.
بسیاری از اطفال و خانواده‌هایشان از خطرات و دشواری‌های سفر قاچاقی به ایران خبر ندارند، اما در مسیر راه مجبور هستند که برای تامین مصارف زندگیشان با این خطرات بسازند. از سوی هم اغلب اطفالی که از ایران اخراج می‌شوند دوباره مجبور هستند که قاچاقی به این کشور سفر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتمه شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مردم افغانستان به شمول باشندگان پایتخت کابل با کمبود شدید برق روبروند. شماری از باشندگان کابل میگویند در یک شبانه روز صرف 4 ساعت برق دارند. ریاست برق افغانستان اصرار می‌دارد برای حل این معضل برنامه‌های روی دست دارد. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان هفته گذشته با ساکنان درواز در بدخشان افغانستان گفته است که برای آوردن برق با آنها کمک می‌کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
با وجود گرمی هوا باشندگان پایتخت میگویند که برق منظم ندارند. آنها میگویند که از این بابت با مشکلات روبرواند، اما تنها در کابل نه بلکه در دیگر ولایت ها نیز برق منظم و دوامدار وجود ندارد. عطاءالله و ایمل دو باشنده کابل:
خواست ما از دولتی است که برای ما حداقل یک برق باشه که سیستم منظم داشته باشه، اگر پرچوی داشته باشه یک پرچوی منظم باشه. این حتی پرچوی از یوم معلوم نیست، در روز در یک روز دو ساعت اگر باشه، در یک تایم یک دو ساعت، در دیگر تایم
یک برق ما که 18 سال میشه از حکومت که 5 سال دوگام 28 سال میشه که 10 سال میام چی کنه یا 24 سال میشه. ما تا بالا خود کل چیز داریم بر ما کس میاثر نکنیم. پیسا را گرفتن مایل کردن نوش کردن هر چی کردن. چرا ما خیرات خور و مردم میبریم؟ چرا سر ما او را بند میکنن؟
مشکل کم بوده برق تنها در کابل نیست. برخی باشندگان ولایت های شرقی و شمالی نیز میگویند آنها هنوز برق منظم ندارند. عبدالله باشنده ولایت پکتیکا.
پکتیکا که دی برشنا نشتون.
او گفت به دلیل نبود برق در پکتیکا مشکلات برای مردم به میان آمده، یک مشکل زیاد برای تجار به میان آمده. شرن مرکز پکتیکا از طرف شب تاریک است.
شپیل طرف تیاروی.
عبدالکریم از باشندگان ولسوالی طاله و برفک در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان نیز میگوید مردم در این ولسوالی هیچ برق ندارند.
برق در ولسوالی طاله و برفک هیچ برق ساخته نشده و هیچ برق وجود نداره. مردم فقیر بیچاره است. مرد یک نعمت پروردگار و یک وسیله خوبتر و روشنایی است که از این مردم طاله و برفک به بهره هست.
ریاست برق افغانستان یا برشنا کاستی ها در این باره را میپذیرد اما برای حل آن تاکید میکند. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا به رادیو آزادی گفت به زودی برای حل این مشکل در تمام کابل سیستم برق آفتابی عملی خواهد شد.
لن محل سوز دهل لپاره دو سولر ویش موضوع مده.
به گفته توحیدی در کوتاه مدت موضوع توزیع سولر ها است و در دراز مدت پروژه انتقال 2000 مگاوات برق از ازبکستان و تاجیکستان است که کارهای آن تقریبا 90% پیش رفته است. در مورد برق تاجیکستان کارها در ولسوالی پغمان جریان دارد. در خواجه الوان پل خمری نیز کارها تقریبا در حال پایان یافتن است. این در حال است که روز چهارشنبه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در منطقه سرحدی این کشور آمد و از طریق بلندگو به باشندگان جنوب افغانستان در ولایت بدخشان وعده سپرد که در کنار برخی مشکلات دیگر درباره موضوع برق نیز همکاری خواهد کرد. تلاش کردیم درباره این وعده آقای رحمان با وزارت خارجه افغانستان صحبت کنیم اما سخنگوی وزارت اظهار نظر نکرد. قابل یادآوری است که بر بنیاد قرارداد پروژه کاسه 1000 قرار است 1300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان بیاید. بر بنیاد این پروژه قرار است 300 مگاوات از طریق قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و 1000 مگاوات به پاکستان انتقال یابد. به گفته مسئولان در ریاست برق برشنا این کشور با 1400 مگاوات برق نیاز دارد اما در حال حاضر تنها 750 مگاوات میتواند تامین کند. در این میان کابل پایتخت افغانستان در تابستان و زمستان به 700 مگاوات برق ضرورت دارد و در حال حاضر این شهر تنها 450 مگاوات در اختیار دارد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فرا از افزایش تولید عناب در این ولایت خبر می‌دهد. عناب از میوه‌های با ارزش طبی به شمار می‌رود اما باغداران عناب در فرا می‌گویند که برای بسته‌بندی تجهیزات درست ندارند و جایهای هم وجود ندارد که عناب خود را ذخیره کنند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می‌دهد.
اداره زراعت فرا می‌گوید امسال در این ولایت نزدیک به 4000 تن عناب تولید شده که بیانگر 3% افزایش در 2 سال اخیر است. عبدالمنان متین رئیس اداره زراعت فرا می‌گوید تلاش‌ها برای رفع چالش‌ها بر سر راه صادرات عناب ادامه دارد.
تقریبا 3900 تن در از این قسمت تولیدات عناب داشتیم که اندازه بسیار زیاد است. مرکز بسیار بزرگ پروسس و بسته‌بندی عناب قرار است که رو اندازی کنیم و همچنین در قسمت صادرات از این محصول بعضی طرح و پلان های روی کار است. بعضی کشورها علاقه‌مندی نشان داده که ریاست زراعت تصمیم بر ازی داره که بیش از 500 جریب باغات جدید عناب در سطح از ولایت اهداف کنه.
علی رضایی در فرا باغ عناب دارد. او میگوید چالش اصلی صادرات محصول عناب است.
باغ عناب زیاد جور شده که مردم داره، در حدود تقریبا 3000 4000 درخت عناب داره، حاصلات خوب داره به شرط ازی که رسیدگی باشه. متاسفانه که فروشات کمه، عناب که به من تقریبا 3000 4000 افغانی اما عناب درجه یک ما فروشات میرفت، اما عناب 3000 4000 به من 1000 افغانی هم کس نمیخرید. خواست ما از دولت امینه بالخصوص از زراعت که اونطور که با ما 3 سال پیش قول و وعده داد که ما انبار جور میکنیم، به حساب کدام جور میکنیم؟ متاسفانه که چی خیمانه کرده ما.
محمد عارف باغدار دیگر فرای میگوید محدودیت دانش و فناوری بسته‌بندی بر بازار عناب تاثیر منفی گذاشته است.
که مش خپلم باغ لرو د عناب خو خوشینه سره باید ویم چې اول د بازار نه پیدا کیږي نه خرڅیږي، مارکیټینګ برخې ډیر ستونزسته، دولت هم توجه په دې برخې نه کوي. زمون غوښتنه د یو باغدار دی اوسیدونکو د ولایت په توګه دا چې د فره دغه محصول د خاصه پاملرنه وسی.
کارشناسان زراعت میگویند که بسیار دشوار است که باغداران فرای بتوانند بدون حمایت حکومت محصول خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند. عبدالجبار فرای کارشناس زراعت میگوید
به پیمانه زیادی در تولید دواها از عناب استفاده میشه. اگر مارکتینگ عناب در به شکل جدی صورت بگیره از طرف دولت و بازاریابی خوبی داشته باشه، عملا کشاورزا و باغدارای ما بیشتر به خود کشت زر عناب رو می آورن و او رو بیشتر تولید میکنن.
به گفته مسئولان اداره زراعت فراد، در حال حاضر عناب در ولسوالی های بکوا، اناردره، پشترود و قلیکا کاشته می شود. در فراد حدود 6300 هکتار باغ عناب وجود دارد. در حال حاضر در بازار فراد عناب خوب کیلوی 1000 تا 1200 افغانی است. عناب میوه خوش و به شکل سنجد و بزرگتر از آن است. پوست سرخ و مغز سفید دارد. عناب بیشتر به دلیل خواص دارویش شهرت دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام سازمان صحی جهان میگوید در کشورهای اروپایی که شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا هستند، وضع محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از گسترشان نباید لازمی باشد. این در حال است که مردم در حال بازگشت از رخصتی‌های تابستانیشان هستند. بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 22 میلیون و 500 هزار تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 790 هزار نفر جان باختند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
هانس کلوگ رئیس بخش اروپای سازمان صحی جهان گفته است اقدامات ابتدایی و اضافی هدفمند در سراسر کشورها مقامهای صحی را در موقعیت خوب برای جلوگیری از افزایش موارد ویروس کرونا قرار داده است. او دیروز به خبرنگاران گفت توان کنترل ویروس را دارند تا فعالیت‌های اقتصادی متوقف نشود و سیستم آموزش از فعالیت باز نماند. ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و جرمنی مشمول کشورهایند که موارد مثبت ویروس کرونا در آنها در حال افزایش است. بیش از 800 مورد تازه تنها دیروز در ایتالیا ثبت شد، بلندترین رقم ثبت روزانه از ماه می به این سو. در فرانسه از 4700 رویداد نو گزارش شده. افزایش روزانه موارد ویروس در اسپانیا بیشتر از فرانسه بوده. در جرمنی هم اضافه از 1700 رویداد جدید ویروس کرونا ثبت شده. اما در امریکا شمار موارد نو به مراتب بیشتر از اروپا است. بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز، مبتلا شدن بیش از 46 هزار تن در 20 آگست در امریکا ثبت شد که بسیاری از آنها در ایالت‌های کالیفرنیا، تکساس و فلوریدا زندگی می‌کنند. در برازیل اما تعداد مبتلایان نو بیش از 49 هزار تن گفته شده. ثبت موارد نو ویروس در کوریای جنوبی نیز مقام‌های آن کشور را نگران ساخته و سبب شده تا آنها برنامه گسترده ردیابی افراد مشکوک و آزمایش ویروس کرونا را آغاز کنند. ادامه گسترش ویروس کرونا و تأثیر اقتصادی آن سبب شده تا تلاش‌های بیشتر برای ساخت واکسن صورت گیرد. روسیه اعلام کرده که آزمایش ادویه سپوتنیک وی را بر بیش از 40,000 تن انجام می دهد. مارسلا ابرارد وزیر خارجه مکسیکو گفته که کشورش دست کم 2,000 دوز سپوتنیک وی را برای آزمایش بر مکسیکویی ها دریافت خواهد کرد. روند آزمایش چند ادویه دیگر نیز ادامه دارد و کشورها میلیون ها دوز آن را پیش و پیش فرمایش دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.